بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، زینت بخش لحظه های ماست. همراهان عزیز سلام، روز شما بخیر. آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای یکایک شما هموطنان خوبم، شما همراهان صمیمی رادیو سلامت. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های بخش عصرگاهی از شبکه رادیویی سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. امروز شنبه است و ما 22 روز از خرداد ماه سال 1400 رو سپری می‌کنیم. در بخش رادیو سلامت و بخش عصرگاهی تهیه کننده لیلا معیدی، صدا بردار فرزاد محمدی، هماهنگی فتح میزبان و من رویا کاظمی گوینده این بخش به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 22:10 شب با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، من فهرست و زمان پخش برنامه های این بخش رو خدمتتون اعلام میکنم. چنانچه مایل به همراهی هستید با ما، میتونید به ذهن بسپارید و برنامه مورد علاقه خودتون رو دنبال بفرمایید. با اولین برنامه رس ساعت 14:05 با شما همراه هستیم که از گروه سلامت روان تقدیم حضورتون میشه با نام با هم حرف بزنیم. ساعت 15 شنونده برنامه پاسخگو خواهیم بود که این برنامه به صورت زنده تقدیم میشه به شما، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. 16:05 علاقه‌مندان به مسابقه هرم طلایی میتونن این برنامه رو بشنون و از طریق این برنامه اطلاعات خودشون رو در حوزه تغذیه و حوزه سلامت افزایش بدن. در ضمن این برنامه همکاریست از گروه تغذیه ی رادیو سلامت و 16:30 مثبت 12 رو از گروه سلامت روان خواهیم شنید. از گروه خانواده رادیو سلامت برنامه همسر من رو ساعت 17 با هم شنونده خواهیم بود. 17:25 روبراه رو میشنویم از گروه سلامت روان. 17:30 برنامه عصرگاهی عصری نو از گروه سلامت اجتماعی به صورت زنده تقدیم میشه به شما همراهان گرامی. ساعت 19 اخبار سلامت به سمع شما عزیزان خواهد رسید. 19:15 از اشاره تا نشانه رو میشنویم و 19:30 برنامه سفره ایرانی از گروه تغذیه پیشکش خواهد شد به شما عزیزان. ساعت 20 مخاطب خاص رو از گروه خانواده تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 21 مسابقه سالم برانیم رو بهش میپردازیم و با برندگان امشب آشنا خواهیم شد. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ رو تقدیم میکنیم به کوچولوهای نازنین از گروه خانواده. 21:30 از من تا ما رو میشنویم و ساعت 21:45 نمایش رادیویی آخرین برنامه بخش عصرگاهی است که پیشکش خواهد شد خدمت شما عزیزان. اولین برنامه با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام آفریننده زیبایی ها، عزیزان همراه سلام، 22 روز از خرداد ماهتون بخیر و شادی. امروز سال روز ولادت بانوی خوبی ها حضرت معصومه سلام الله علیها است. این روز زیبا و این ولادت فرخنده بر شما مبارک. شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. امروز هم میخواییم از موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. برنامه با هم حرف بزنیم از قبل ضبط شده و حالا تقدیم شما میشه، اما این دلیل نمیشه که ما منتظر پیام های شما نباشیم. پس شما هم اگر نظری در مورد این برنامه دارید با ما در میون بگذارید و با همون حرف بزنید. 30102 در این روز زیبا، در سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، امیدوارم دلتون شاد باشه. البته اینو هم بگم که شادی نه به سن و ساله، نه به موقعیت و شرایط. شاد بودن یک انتخابه. حقیقت اینه که برای شاد بودن باید تلاش کرد و راه‌های شاد زندگی کردن رو یاد گرفت. امروز میخوام در مورد شاد بودن در دوران سالمندی با هم حرف بزنیم. دوستان خوبم، تا حالا کسانی رو دیدید که اگرچه سنی ازشون گذشته احساس سرزندگی و شادی میکنن؟ تو دلشون امید دارن؟ اصلا حال و هوای دل و جانشون خیلی خوبه؟ به نظر شما تفاوت این سالمندان با بعضی از همسن و سالهاشون که افسرده دل و بی حال و بی حوصله چیه؟ امروز میخواییم در مورد اهمیت شاد بودن در زندگی به خصوص در دوران سالمندی با هم صحبت کنیم. مهمان عزیزی هم داریم که در این برنامه همراه ما هستند، جناب آقای دکتر احمد دلبری، متخصص سالمندان و رئیس انجمن علمی سالمندان ایران. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و به خصوص فرهیختگان، پیشکسوتان، بازنشستگان، سالمندان و تمام پدر بزرگ مادر بزرگهای خوبی که دارن برنامه رو گوش میکنن. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. بسیار متشکرم از شما. آقای دکتر، اول تعریف شادی رو از شما بپرسم.
شادی یه حس درونی هست. یه حال خوبیه که همونطوری که سرکار به درستی فرمودین به سن و سال ربطی نداره. ما میتونیم تا آخرین روز زندگیمون شاد باشیم. مهمیه که نگاه ما به زندگی چطوری باشه. اگر نگاه ما به سالمندی به عنوان یه دوره ناتوانی، یه دوره بیماری باشه، خب قطعا این شادی اتفاق نمیفته. اما اگر نگاهمون و نگرشمون درست باشه و سالمندی رو یه فرصت بدونیم که خیلیا این فرصت رو به دست نیاوردن، به عنوان مثال افراد زیادی بودن از نزدیکان ما که در سن پایین تر 50 سال 60 سال فوت کردند و ما عمر بیشتری خدا بهمون داده، پس میتونیم ما شادتر باشیم چون سالم تریم. و اصولا میشه اینجوری نگاه کرد به سالمندی که بگیم سالمند نه سالمند.
بله.
اگر نگاهمون اینطوری باشه و نگاه مثبتی داشته باشیم قطعا حال خوب نصیب ما میشه. ما هیچ وقت نباید افسوس پیر شدن رو بخوریم، افسوس این رو بخوریم که ما زانو درد گرفتیم، مشکلات این چنینه. خب طبیعیه وقتی یه فرد 80 سال عمر میکنه، 90 سال عمر میکنه، قطعا یه مشکلات جسمی ممکنه به سراغش بیاد، اگرچه سالمندی همراه با بلوغ فکر و خرد و اندیشه است.
بله.
اما میتونه قدری هم زوال جسم باشه. ما نباید انتظار داشته باشیم از غضروف و استخوان که 100 سال برای ما مثل روز اول زندگی کنه، و ما برای شاد بودن نباید منتظر دیگران باشیم. باید از خودمون شروع بکنیم و نگاهمون رو به این دوره عوض بکنیم. ما متاسفانه تو کشورمون هویت جدیدی برای خودمون تعریف نمی کنیم دوره بازنشستگی و سالمندی، و از اونجایی که هویت اکثر ما مبتنی بر شغل ماست، وقتی از شغل و کارمون بازنشست میشیم همه چیز پایان یافته فرض میکنیم.
بله.
در صورتی که ما از کارمون بازنشست شدیم، از زندگی که بازنشست نشدیم، و عملاً یک سوم عمر آدم‌ها به طور میانگین در دوره بازنشستگی و سالمندی طی میشه، و ما باید از این دوره استفاده درستی داشته باشیم تا حال خوبی نصیبمون بشه.
بسیار از شما متشکرم. شاید شما شنوندگان عزیز هم شنیده باشید بعضی از سالمندان میگن که یعنی هر چی بهشون بگیم، در مورد آینده صحبت کنیم، در مورد شادی حرف بزنیم، میگن ای بابا دیگه از ما گذشته. اما حقیقت اینه که همین حس نشاط و شادی که آقای دکتر هم در صحبتشون بهش اشاره داشتن باعث امید در زندگی ما میشه. اما اینکه ما با چه کارهایی میتونیم حس شادی و نشاط رو در خودمون حتی در دوران سالمندی که آقای دکتر به زیبایی دوران سالمی هم بهش اشاره داشتن ایجاد کنیم و تقویتش بکنیم، این نکته جدیه که ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراهمون باشید در موردش صحبت میکنیم.
با هم حرف بزنیم.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنید. شاید خیلی هامون تجربه اینو داریم که با مادر بزرگها و پدر بزرگهامون گفتگو کرده باشیم یا تماشاشون کرده باشیم، و شاید بعضی هامون خیلی حس خوشایندی داریم، مخصوصا وقتی اونها رو شادتر میبینیم، وقتی اصلا میبینیم که زندگی خیلی شادی دارن سپری میکنن. آقای دکتر نمیدونم به چی اشاره بکنم در این زمینه. در حقیقت گاهی وقتا احساس مفید بودن که شما در مورد بازنشسته شدن از شغل بهش اشاره داشتید کاهش پیدا میکنه، در دوران سالمندی اون شادی کاهش پیدا میکنه. گاهی وقتا فرهنگمون به نظر میرسه کمی کمک میکنه به این موضوع که لزومن آدمهایی که حالا سن و سالی ازشون گذشته و آدمهایی با تجربه نباید خیلی آدمهای شادی باشن. این گونه است؟ اینها تعریف کرده تا به حال برای ما اینا رو؟
این یه باور غلطه که دیگه از ما گذشته و ما نباید دیگه. البته این بر میگرده به اون یه باوری که ما تو زندگیمون داریم که هر کاری رو مناسب یه سن نمیدونیم.
درسته.
میگیم در دوره جوانی باید آدم شادی بکنه، باید آموزش بگیره، در دوره میانسالی کار بکنه، و در دوره سالمندی دیگه بازنشسته است.
در حقیقت یک تعریف بسته براشون وجود داره.
کاملا یه باور غلطی هست. تو علم پزشکی هیچ جا ننوشته که آدم ها تا چه سنی عمر میکنن، با چه سطحی از سلامتی و با چه سطحی از خوشحالی.
بله.
پس ما نمیتونیم بگیم دیگه از ما گذشته. ما که حتی یه مثال بدی هم میگم پامون لب گوره، این من نشون میده که یه نگاه منفی به بقیه عمر دارن،
دقیقا منتظر پایانشن.
دقیقا. و این برمیگرده به همون که ما فکر میکنیم دیگه چون سالمند شدیم دیگه ناتوان شدیم، در صورتی که اصلا سالمندی به سن و عدد نیست. شما افراد زیادی رو دوربرتون میبینی که 90 سال سن نشه، از من 50 ساله سالمتر داره زندگی میکنه و بالعکسش فرد 40 ساله رو میبینی که چندین نوع بیماری داره و عملا اون دیگه پایان عمرشه. پس این که خودمونو مقید به سن سال نکنیم.
مگه؟
اصل شادی از جایی میاد که شما به دیگران خدمت بکنین و با دیگران در مشارکت باشین و عرضم به حضور شما که خیرت به دیگران برسه. پس تا روزی که امکانش هست کار انجام بدین، نه کاری که یومیه‌ای که آزاردهنده باشه، این کارهای انسان دوستانه خیرخواهانه‌ای که میتونه کمک به دیگران باشه، کاری که پاره وقت باشه، سرگرمی باشه. ما مشکل ما در دوره سالمندیه که دیگه هدفی برای خودمون نداریم. هر موقع بخوایم میخوابیم، هر موقع چیز باشه بیدار میشیم، برنامه نداریم. وقتی برنامه از یه آدم گرفته بشه، اون آدم میره به سمت سالمندی و به سمت اختلالات روحی رو. مادامی که ما نگاهمون به آینده باشه، به ما نمیشه گفت سالمند. و هر روزی که با خاطرات گذشته گذران عمر بکنیم، میشه گفت این دیگه سالمند شده. فرق نمیکنه که فرد 40 سالش باشه یا 90 سالش باشه.
بله.
وقتی شما برنامه‌ای برای روز خودت نداشته باشی و به نحوی درگیر رفتارهای منفعلانه باشی، دائم پای تلویزیون باشی، هیچگونه تحرکی نداشته باشی، خواب منظمی نداشته باشی، برنامه غذایی درستی نداشته باشی، خب این فاصله میگیره از اون سلامتی جسمی، روحی، روانی که و معنوی که مد نظرش هست.
بله.
به هر حال شادی چون موضوع برنامه شادی هست، همون مثال معروفی که ما داریم میگیم خنده بر هر درد بی درمان دواست، واقعا همین طوریه. ما متاسفانه بخش زیادی از سالمندان ما درگیر مشکلات روحی هستن، استراب و استرس هستن و این وضعیت اپیدمی کرونا هم این شرایط رو بدتر کرده.
بله.
به هر حال سالمندان و بازنشستگان ما شرایط بسیار سختتر از این رو پشت سر گذروندن. اینکه یه فرد به 80 سالگی رسیده به این معناست که تونسته 80 سال بر مشکلات فائق بیاد،
سرد و گرم روزگار رو چشیده،
بیماری های سختری رو از پشت سر گذرونده و قطعا این شرایط هم میگذره و مطمئن باشن که روزهای خوب خواهد آمد. ولی همه اینا بستگی به خودمون داره. ما میتونیم از این شرایطی که الان به وجود اومده برای بازنشسته و سالمندان استفاده بهینه بکنیم. به هر حال ما فعالیت هایی در طول عمر دوست داشتیم انجام بدیم، بنا به دلایلی انجام نشده، حالا یا وقتمون اجازه نمیداده، یا منابع مالی نبوده، یا درگیر بچه و بزرگ کردن بچه و نمیدونم کارهای اداری بودیم و الان که به دوره سالمندی رسیدیم وقتشه که اون کارها رو انجام بدیم. این نیستش که دیگه از ما گذشته. شما خیلی از نویسنده های دنیا رو که میبینی اون آثار فاخرشون رو در دوره سالمندی نوشتن و این فرصتی هست که ما باید استفاده بهینه بکنیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر احمد دلبری، متخصص سالمندان، همراه ما در برنامه امروز هستند. منم برای شما از صمیم قلبم دنیا دنیا شادی آرزو میکنم.
چالش روز.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این بخش من و شما میخواییم قوانین رو از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار بدیم، موضوعی که قطعا میتونه در تصمیم گیری های ما به عنوان افراد قانونمند نقش داشته باشه. اما چرا باید قانون رو رعایت بکنیم؟ در طول تاریخ همواره برخی قوانین کاملا قابل اجرا بوده و رعایت شده، در مقابل بعضی قوانین دیگه از دید جوامع خیلی مورد استقبال نبوده. این در حالیه که معمولاً در هر جامعه هر دو این دسته قوانین توسط یک سری افراد یکسان وضع شده. دو سوال عمده که محققین و جامعه گرایان سعی کردن پاسخی برای اون پیدا بکنن اینه که چرا بعضی قوانین قابل اجراست و بعضی دیگه رعایت نمیشه؟ و اصلا چرا مردم از قانون اطاعت میکنن؟ ظاهراً سه عامل اصلی برای این موضوع ترس از مجازات و عدم رعایت، برابر بودن قانون برای همه و حفظ آبروی اجتماعی پاسخ اولیه برای این سواله. بیشتر مردم قوانین رو به دید ابزار کنترل کننده نگاه میکنن. اینکه چون قانون برابره لازم الاجراست و اگر رعایت نکنن مورد بازخواست و مجازات یا جریمه قرار میگیرن. برخی روانشناسان بر این باورن که تأثیرات منطقی قوانین که برداشته از روحیات فردی و دید اجتماعی بر اجرای اون مؤثره، به طوری که میگن بیشتر مردم در اون لحظه بر سود و ضرر شخصی خودشون نگاه نمی کنن، بلکه به تأثیر این قوانین بر چگونگی تحصیل یا بهبود کلی اجتماع و رفتار مردمی به نسبت قبل از اون قانون می نگرن. در این بین عوامل متعددی در اجرای قوانین مؤثرن، همچون برقراری ارتباطی آشکار بین قانون و اهداف و عرف مقبول اجتماعی که خودش باعث مانوس شدن مردم با قوانین میشه. کاربرد یک قانون وقتی دچار مشکل میشه که فردی به حکمیت و حقانیت اون شک کنه. بیشتر قوانین در مجلس‌های عمومی که نمایندگان اون از طرف خود مردم انتخاب شدن وضع میشه، بنابراین عمدتاً این قوانین به نوعی از طرف مردم وضع شده و جنبه اجرایی اون هم در بین اونها بیشتره. حال چه قانون از نظر برخی حق یا ناحق باشه، به دلیل اینکه توسط نمایندگانی که توسط قریب اتفاق آرای مردم انتخاب شدن وضع شده، بنابراین از دید اجتماع قابل قبوله. از نظر روانشناسی هم اگر بیشتر مردم قانونی رو رعایت کنند، خود به خود اون معدود افراد مخالف هم خودشون رو مجاب میدونن تا اونها هم از قانون پیروی کنن. در واقع قوانین باید در نظر عموم منافع اونها رو تامین بکنه تا بیشتر افراد با کمال میل اونها رو رعایت کنن. همچنین در موقع وضع اون باید طوری عمل بشه که مشمول بیشترین قشر جمعیتی یک جامعه باشه. باز درباره چرایی تبعیت از قانون با هم دیگه صحبت میکنیم. متشکرم از همراهیتون.
چالش روز رو با صدای امین ضیایی به شما تقدیم کردیم. میخوام ازتون بپرسم که تا حالا شده وقتی با دوستانتون همراه هستید حس کنید حالتون بهتره، شادترید؟ حقیقت اینه که ارتباط ما با دیگران در حال و هوای ما خیلی مؤثره و یه جورایی میتونه مثل معجزه حال آدم رو بهتر کنه. حالا سوال جدی اینه که ارتباط با دیگران برای ایجاد شادی و نشاط در سالمندان چقدر مؤثر هست؟ آقای دکتر، ما گاهی وقتها باید دنبال بهانه هایی بگردیم که زندگی شادتری داشته باشیم. تو دوران سالمندی پیدا کردن این بهانه ها سخت تر به نظر شما، یا همون جمع دوستان، همسنان، کسانی که خاطرات مشترک دارن و هر کدوم از اونا میتونه بسیار مرورش لذت بخش باشه، کمک میکنه؟
شاد بودن نیاز به بهانه نداره. بله. هرچند اگر بهانه هم نیاز باشه، باز فرصت به دست آوردن اون در دوره بازنشستگی و سالمندی خیلی بیشتره.
بله.
تو این دوره فرصت داریم که ما توجه بیشتری به سلامتیمون بکنیم و شما فرصت داریم که سبک زندگی سالمی که یک عمر به دنبالش بودی در دوره سالمندی اون رو اجرایی بکنی.
درست.
فرصت خواب خوب شبانه، فرصت ورزش مناسب و منظم، فرصت تعاملات اجتماعی با دوستان و شبکه اجتماعی و این دید و بازدیدها، اینها فرصت‌هایی هستش که در دوره سالمندی و بازنشستگی در دسترس‌تر هست.
حتی وقت گذراندن با نوه‌ها که خیلی هم شیرین و لذت بخشه براشون.
به بسیار شیرین هست این لحظاتی که میگذرانن و حاصل یک عمر تلاششون رو میبینن. درسته که بخشی از سالمندان ما درگیر معیشت و مسائل یومیشون هستن، اما از اون طرف هم ما میبینیم که بخشی از سالمندان، نمیگم همشون، یه درصدی از سالمندان دائم غر میزنن، دائم گلایه میکنن، دائم از این که وضع ما چرا این طوریه ناراحتن، و اینها میتونه زمین ساز ایجاد بیماری های روحی، روانی و جسمی بشه.
بله.
وقتی ما بتونیم سلامتی خودمون رو حفظ بکنیم و ارتقا بدیم، غیر مستقیم کمک به معیشت ما شده، به معنی این که یه بخش از هزینه های ما که سبد سلامتی هست حذف بشه، قطعا این کمک میکنه تا اینکه بشینیم صبح تا شب غر بزنیم و منتظر باشیم که کسی بیاد ما رو شاد بکنه. ما خودمون باید شروع بکنیم. و در حقیقت شما بزرگان ما و سالمندان ما رو میبینی که یک عمر خانواده رو داشتن در حکم حکیم و طبیب و نمیدونم پزشک خونگی داشتن کاراش انجام. حالا که به خودشون رسیده، مادر بزرگی که با یه نبات داغ انواع اقسام دردها رو از خانواده میگرفته با اون نفس گرمش، حالا منتظره که دیگران بیان. درسته باید توجه بیشتری خانواده، اقوام، دوستان به بزرگان ما بکنن، اما شرایط اجتماعی الان یه ذره متفاوت شده.
بله.
و نباید ما انتظاری که یه سالمند رفتاری که نسبت به پدر مادرش داشت 30 سال پیش، الان یه انتظار رو از فرزندش داشته باشه. الان شرایط اجتماعی و فرهنگی یه مقدار متفاوت شده. حرف من به معنی این نیستش که فرزندان پدر مادرها رو رها کنن، نه، قطعا این نیست. اما پدر مادر عزیز، پدر بزرگ، مادر بزرگ عزیز، اگر میبینین که فرزندتون کمتر بهتون سر میزنه، مثل رفتار شما نسبت به پدر مادرتون نیست، یه مقدار اینو بذارین به حساب گرفتاری های شخصی که این روزا بچه ها دارند. وگرنه جایگاه سالمندان و بزرگان در دین مبین اسلام و در آیین ایرانی اسلامی ما به خوبی ترسیم شده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که حضور بزرگان و سالمندان در خانواده و در جامعه مایه خیر و برکت الهی و وفور نعمته.
بله.
قطعا هست. و ما باید به اینها توجه بکنیم به عنوان بزرگان امت، و خانواده ها هم باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشه.
متشکرم. حقیقت اینه که روزهای نو میرسن، فصلها عوض میشن، سالها یکی بعد از دیگری میان و تموم میشن و عمر ما همینجوری داره میگذره و به روزی میرسه که به دوران سالمندی میرسیم. اما چیزی که مهمه اینه که باید سعی کنیم کیفیت زندگیم رو در دوران سالمندی بهتر کنیم و با نشاط بمونیم.
با هم حرف بزنیم.
شاید شما هم در میان اطرافیان دور یا نزدیکتون سالمندهایی رو دیده باشید که اگرچه سنی از اونها گذشته اما پر از شور و نشاطن. به قول معروف دل مهمه که دل اونها هنوز جوونه. اما دوستان، تا به حال به این فکر کردید که چطور میتونیم در دوران سالمندی شاد و با نشاط باشیم؟ شما میدونید که اصلا چه بعضی از سالمندان دچار افسردگی میشن و اطرافیان فرد سالمند چطور میتونن در حال خوب اون نقش داشته باشن؟ تا اینجا با جناب آقای دکتر احمد دلبری، متخصص سالمندان، در این مورد گفتگو کردیم. اما یه سوالی که مطرحه اینجا آقای دکتر اینه که فواید شادی در سالمندی چیست؟ آیا میتونه بر سلامت جسمشون هم اثر بگذاره؟
شادی همونطوری که خدمتون گفتم میتونه ثمرات بسیار زیادی بر